ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پارلمان بریتانیا خواستار تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. ارتش ترکیه و گروه نیروهای سوریه دموکراتیک یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید خواستار استعفای حریری نیست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. پارلمان بریتانیا روز شنبه در نشستی فوق‌العاده خواستار تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد تا زمان برای بررسی طرح جدید نخست وزیر را در اختیار داشته باشد. مصوبه روز شنبه پارلمان نخست وزیر بریتانیا را ملزم می‌کند که خواستار تعویق خروج این کشور از اتحادیه اروپا شود. بر پایه توافقات پیشین خروج بریتانیا باید 9 آبان ماه کمتر از 2 هفته دیگر اجرایی شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز مخالفت با این طرح گفته حاضر نیست در مورد چنین درخواستی با اتحادیه اروپا مذاکره کند. قرار است آقای جانسون طرح اجرایی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مهلت مقرر یعنی 9 آبان ماه را در روزهای آتی به پارلمان ارائه کند. روز شنبه ارتش ترکیه و نیروهای سوریه دموکراتیک که اکثریت آن را شبه نظامیان کرد یگانه های مدافع خلق تشکیل میداد یکدیگر را به نقض آتش بسی متهم کردند که عملا از بامداد جمعه آغاز شده بود. به گزارش آسوشیتد پرس نیروهای سوریه دموکراتیک میگویند ترکیه از رسیدن کمک‌های پزشکی به شهر مرزی رأس العین جلوگیری میکند و گلوله باران پراکنده این شهر ادامه دارد. ترکیه نیز روز شنبه نیروهای کرد سوری را به نقض آتش بس متهم کرد. وزارت دفاع ترکیه میگوید حملاتی از سوی رأس العین و چند شهر دیگر سوریه به موازی ارتش ترکیه انجام شده است. بر اساس توافق میان آمریکا و ترکیه قرار شده تا شبه نظامیان کرد از نوار مرزی دور شوند و در عوض نیروهای ارتش ترکیه حمله خود به شمال سوریه را متوقف کنند. این آتش‌بس فعلا برای 5 روز در نظر گرفته شده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه گفت که خواستار استعفای دولت این کشور نیست. در پی تظاهرات اعتراضی اخیر سعد حریری نخست وزیر لبنان به گروه های رقیب در دولت ائتلافیش 3 روز فرصت داد تا راه را برای اجرای برنامه اصلاحی هموار کنند. او تهدید کرد که در غیر این صورت استعفا خواهد داد.
امروز یا همه برای تصمیم نهایی در اصلاحات و توقف فساد با من همراه می شوند یا استعفا می دهم.
حسن نصرالله با انتقاد از این تصمیم سعد حریری آن را شانه خالی کردن از مسئولیت پذیری دانست. او گفت که اگر دولت استعفا دهد تشکیل دولت جدید ممکن است 2 سال زمان ببرد. حسن نصرالله همچنین مدعی شد که حزب الله لبنان در برنامه‌ریزی برای تظاهرات اخیر کوچکترین نقشی نداشته است. تظاهرات در واکنش به قوانین جدید مالیاتی از پنجشنبه آغاز شد. روز جمعه در چند شهر لبنان معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. اما علی مطهری نماینده مجلس میگوید رئیس جمهور باید در جایی که تخلف از قانون اساسی میبیند اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم را در جریان قرار بدهد. به گفته این نماینده مجلس اجرای اصل 113 قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت است. در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان را پرسیدم که میشنوید.
سال 58 که قانون اساسی نوشته و تصویب می شد این اصل 113 رو از ماده 5 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه گرفته برداری کردند که در اون رئیس جمهور مراقب قانون اساسی یه جورایی بالادست قوای عمومی و دولتی است. اوائل انقلاب مشکلی وجود نداشت. آقای خمینی در مسائل اصلی نظر می داد. رئیس جمهور بالادست نخست وزیر بود و نخست وزیر مسئول اداره قوه مجریه. منتها از سال 68 که قانون اساسی عوض شد، اصلاح الله شد و نخست وزیر رو حذف کردند، این مشکل پیش آمد. آقای خامنه ای خواست یک رهبر باشه متفاوت با آیت الله خمینی، میخواست بر قوا مسلط باشه. باز هم در 8 سال اول دوره هاشمی رفسنجانی مشکلی وجود نداشت، چون بین خامنه ای و هاشمی هماهنگی بود. از سال 76 که خاتمی وارد کار شد تا الان در تمام دولت‌ها با هر سه رئیس جمهور متفاوتی که داشتیم این مشکل مطرح بوده. این بخشی از مشکلات ساختاری قانون اساسی، بخشی از همون ساختار متناقض و دوگانه قدرت در جمهوری اسلامی است که فراتر از مسائل سیاسی ریشه در منازعات و معادلات داخلی قدرت داره.
آقای مهتبی آزاد، چرا دولت‌ها به ویژه در دولت آقای احمدی نژاد و همچنین آقای روحانی در دو سال آخر این دولت هاست که به فکر این میفتن که اصل 113 قانون اساسی هست و طبق این اصل اختیاراتی دارن و باید بر اساس این اصل بتونن برای اجرای قانون اساسی نظارت بکنن؟
البته هر سه رئیس جمهور آخر به جمهوری اسلامی با این اصل سعی میکردن قدرت خودشون رو افزایش بدن، سر این اصل دعوا کردن. آقای خاتمی سالهای 80 و 81 و 82 بحث لوایح دوقلو مطرح شد و حتی بحث رفراندوم رو مطرح کردن. زمان آقای احمدی نژاد هم کار بالا گرفت، آقای احمدی نژاد اختار میداد بعضن آقای روحانی.
آقای احمدی نژاد فقط این اصل و این ساز و کار قانون اساسی که بهش داده بودن رو اینا رو قبول نداشت.
دقیقاً همینطوره. سال 1391 12 تیر ماه 91 آقای کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به این کارهای آقای احمدی نژاد استفسار کرد از شورای نگهبان، که شورای نگهبان هم اساساً زیرا به این اصل زد و گفت اساساً رئیس جمهور حق ایجاد تشکیلاتی نداره، مسئولیت نظارت و قوای دیگر هم نداره. منتها داستان این دو سال آخری که شما می‌فرمایید این هستش که رؤسای جمهور در دو سال آخر با یک پرسش اساسی مواجه میشن و اونم این هست که این وعده‌هایی که دادی رو چرا اجرا نکردی؟ نه تنها بخش بزرگی از افکار عمومی هم از آقای خاتمی پرسیدن، از احمد نژاد بسیار بیشتر و حالا از آقای روحانی دارن میپرسند، بلکه حامیان اونها و یارانشون هم میپرسن که آقا چرا کاری نکردید. اینجا در واقع توسل این رؤسای جمهور به اصل 113 و راه انداختن یک بازی و یک دعوای جدید در واقع یک تاکتیک سیاسی است، یک تاکتیک سیاسی برای تبرئه خودشون، برای خلاص کردن خودشون از فشار سوال افکار عمومی و برای خالی کردنشون از زیر مسئولیت.
مگر کاندیدای ریاست جمهوری قبل از انتخابشون توسط مردم نمیدونن الزاماً در این ساختار فعلی سیاسی جمهوری اسلامی با وجود اختیارات بسیار زیاد رهبر جمهوری اسلامی اختیارات آنچنانی ندارن که بخوان حالا بیان به اصل 113 قانون اساسی استناد بکنن؟
این در واقع همون ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است. بخشش واضح هست که میدونن، آقای روحانی حداقل او خوب میدونست، به این خاطر که یه جورایی سهامدار در شرکت سهامی جمهوری اسلامی است، پشت پرده و مسئولیت بسیار سطح بالایی داشته. او خوب هم قدرت رو میشناخت، هم علی خامنه ای، هم سپاه و هم محدودیت های دولت رو. منتها شاید در مورد آقای احمدی نژاد و خاتمی کمی متفاوت باشه. آقای احمدی نژاد احتمالاً تصور میکرد که میتونه به پشتوانه حمایت علی خامنه ای بر نهادهای مثل سپاه یا قوه قضاییه چیره بشه. در مورد توان خودش، قدرت خودش و میزان محبوبیت خودش دچار توهم بود و پیش از اون خاتمی هم احتمالاً توهم داشت و فکر میکرد که میتونه به اتکای افکار عمومی، اون آرای سنگین 20 میلیونی چیزی رو پیش ببره. نکته کلیدی این هست که هر سه رئیس جمهور با سه گرایش متفاوت، با سه دیدگاه و سه هدف متفاوت در نهایت با صد محکم قدرت مواجه شدن و در نهایت نه اون تجربه سیاسیشون، نه اون ریشهشون در ساختار قدرت و نه آرای سنگینشون هیچ کدوم نتونست اونها کمک بکنه که بتونن حتی یک قدم، حتی یک گام هسته سخت قدرت رو به عقب برونن.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
امیر محمد شهنوازی دارنده مدال نقره پاورلیفتینگ آسیا با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود اعلام کرد که قصد ندارد از فرانسه به ایران بازگردد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک درباره دلایل پناهندگی آقای شهنوازی به فرانسه میگوید.
این ورزشکار از رشته‌ای میاد که اخبارش چندان بازتاب نداره در رسانه‌های ورزشی ایران و ورزش بسیار سختیه. پاورلیفتینگ یا وزنه برداری قدرتی که اسمش روشه، وزنه بردارهای این رشته ورزشی در واقع چندین تن آهن رو باید در هر جلسه تمرینی جابجا کنن برای اینکه بتونن قدرت بیشتری به دست بیارن برای موفقیت در مسابقات، اما هیچ درآمدی این رشته نداره. حتی اونطور که خودش تاکید میکرد تمام مسابقاتی رو که رفته با هزینه خودش رفته، ورودی مسابقات رو خودش پرداخته و میگفت حتی برای رقابت‌های قهرمانی کشور به اندازه پول برگشت به زاهدان پول نگه میداشته، بیشتر از اون نداشته و خوابگاه ورزشی در اختیارشون قرار نمیدادن، شب رو در خیابون به سر میبرده. ما این رو از سایر ورزشکاران هم در این رشته ورزشی بارها شنیدیم و میگفت که من نمیخواستم آیندم به عنوان ورزشکار جوان این رشته به سرنوشت کسایی دچار بشه که در شهر خودم دارم میبینن. استعداد داشتن، قهرمان بودن، اما معتاد شدن به گفته او، کنار جوب رها شدن و نمیخواستم نابود بشم، به همین خاطر به فرانسه اومدم که یک سفر بسیار سخت 27 روزه از ترکیه به صورت قاچاقی. نکته جالب اینجاست که همین ورزشکار یعنی آقای شهرنوازی توی مصاحبهش تاکید میکنه، میگه من دروغی ندارم بگم، من فعالیت سیاسی نکردم، من ورزشکار بودم، من فقط اومدم که نابود نشم. خب به هر حال میدونیم با توجه به قوانین بسیار سخته که او موفق بشه جواب قبولی بگیره یا دست کم در کوتاه مدت دور از انتظاره که چنین اتفاقی بیفته، ولی ورزشکارا در واقع به قول خودشون میبرن، ناامید میشن و حتی تن به خطر میدن که بتونن یک مسیر طولانی رو به صورت قاچاقی طی کنن تا بیان به سرزمینی که حتی نمیدونن چی در انتظارشونه و این صرفاً به این خاطره که اونجا دیگه هیچ امیدی برای ادامه دوران ورزشی برای خودشون متصور نبودن و به همین خاطر در واقع تن به این خطر میدن، با ریسک های سفر قاچاقی رو به جان میخرن و میان سرزمین جدید در امید این که بتونن آینده متفاوتی نسبت به اونچه که در ایران براشون رقم خورده اینجا آینده متفاوتی رو داشته باشن و برای خودشون رقم بزنن.
اینجا رادیو فرداست.
عاطفه رنگریز فعال حقوق کارگری در نامه‌ای به وضعیت حبس خود اعتراض کرده. نامه او از زندان قرشک ورامین در سایت خبری از جمله خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا منتشر شده. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
عاطفه رنگریز که بنابر گزارش‌ها از روز چهارشنبه در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده، در نامه خود با عنوان از درس‌های دانشکده جنگ زندگی و به کارگیری این گفته معروف که هر آنچه مرا نکشد قوی‌ترم می‌سازد نوشته است:
گویی عدالتی در کار نیست و پرسش اینکه چگونه دستان من در این بند بی‌عدالتی می‌تواند خودش را آزاد کند کماکان پابرجاست. این بندها دستان مرا به دستان بسیاری گره می‌زند. دستان خشکیده زندانیانی که قربانی چرخ‌دنده‌های بی‌رحم انواع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی شدند. از این رو بدن خود را سلاحی می‌کنم در برابر این همه بی‌عدالتی که بر ما گذشت و می‌گذرد و اعتصاب غذای خود را در اعتراض به عدم پذیرش غیرقانونی وثیقه‌ای که تاکنون 5 بار با در بسته و دیوارها روبرو شد و همچنین صدور احکام ناعادلانه و نگهداری غیرقانونی در زندان قرچک اعلام می‌کنم.
نامه عاطفه رنگریز که در سایت‌های خبری ایرانی منتشر شده است، شعار یا مرگ یا آزادی و تاریخ 24 مهر را پای خود دارد. این کوشنده کارگری که از جمله بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز بین المللی کارگر در ایران به شمار می رود، در نامه خود نوشته است که به دنبال بازداشتش با وجود بازجویی های مستمر، چندین بار انتقال از زندان قرچک به اوین، پرونده سازی و افزایش قرار وثیقه وی از 30 میلیون به 50 و بعد 70 و سرانجام 2 میلیارد تومان، از آزادیش جلوگیری و در نهایت حکم 11 سال و نیم زندان به وکیلش ابلاغ شد. عاطفه رنگریز که اینک بیش از 5 ماه در حبس بوده، در نامه‌اش نوشته بارها به روند پرونده‌اش که آن را غیرقانونی خوانده اعتراض کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این خبر که رجب طیب اردوغان روز شنبه هشدار داد اگر نیروهای کرد از منطقه امن پیشنهاد شده در نوار مرزی عقب نشینی نکنند، سر آنها را به گفته او به سنگ خواهد کوبید. متن کامل در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید.